فقدان وجود نازنین هنرمند بیبدیل کشورمون زندگیاد اکبر عبدی رو.
ما آنچه را که داریم باید بهره برداری کنیم، زندگی کنیم، نه تسلط بیگانگان را، تا به عزت برسیم. اکبر کرمی، آمل، رشولا، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، بسیار متشکریم از اینکه برای ما پیامک ارسال میکنید به 30558. خانم آزرم از فسا پیامک دادند و نوشتند که با سلام، عزت ملی یعنی با اقتدار و با صلابت و با شجاعت 145 شب ایستادگی و مقاومت.
من تا این که زنده ام، وفاداری، واقعا عشق به ملت همه رو دارم و کارم همیشه از همه مهمتر دعا کردم برای همه تک تک ملت ایران.
محمد اسلامی از گراش نوشته که عزت ملی یعنی سرخم نکردن جلوی بیگانگان. زنده باد ایران و ایرانی. اجازه بفرمایید که همراه بشیم با جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آی دکتر، ما امروز درباره عزت ملی صحبت میکنیم. از نظر یک جامعه شناس و متخصص جامعه شناسی، عزت ملی چه تعریفی داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شما سلام عرض میکنم. خب بحث عزت ملی موضوع خیلی مهمیه. بحث در واقع اینکه انسان بتونه در کشور خودش حس عزتمندی داشته باشه. یعنی در بسیاری از کشورها شما شاهد بودید در طول تاریخ، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ درآمد سرانه ملی و مقولای دیگه، ممکنه خیلی وضع خوبی داشته باشن، ولی مردم نسبت به اون حس خوبی نداشته باشن. عزت ملی به عبارتی قرینه استقلاله. یعنی وقتی انسان میتونه حس عزت ملی داشته باشه که استقلال ملی داشته باشه، وابسته نباشه به جای دیگه. خب شما میدونید در سالهای پیش در واقع بحث حق کنسولی یا کاپیتولاسیون در به اصطلاح مجلس سنای خودمون تصویب شد. یعنی چی؟ یعنی در واقع تمام اختیارات از دولت وقت گرفت و استکبار در طول تاریخ به دنبال این بوده و میخواست عزت ملی افراد کشورها رو به اصطلاح خدشدار بکنه تا بتونه به اهدافش برسه. یعنی حس کنه آدم ها بدون وجود اون تکیهگاه نمیتونن مستقل باشن، نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. حالا عزت ملی چطوری شکل میگیره؟ بحث مهمش در راستای استقلال سیاسی هست. این کشورهایی که وابسته به کشورهای استعماری باشن طبیعتا عزت ملی برایشون خیلی معنی دار نیست. بحث استقلال سیاسی و اجتماعی هست، یعنی تکیه کشور، تکیه حکومت بر خود مردم، که در واقع وقتی که از نظر پشتوانه مردمی حکومتی در واقع محکم هست، مثل چیزی که ما شاهد هستیم طی دو سه جنگ اخیر، مردم شریف عزیز ایران تمام قد از جمهوری اسلامی پشتیبانی کردن، این میشه همون حس استقلال اجتماعی و سیاسی. هر کشوری که این به اصطلاح شاخص رو و شاخصه رو داشته باشه میتونه حرفی رو گفتن داشته، میتونه حرف عزت ملی بزنه. در غیر این صورت هیچ معنایی نداره عزت ملی. پس عزت ملی باز ریشه در پشتوانه مردمی داره. در حوزه علمی همینطور، این وقتی ما میتونیم ادعا بکنیم که نیازمند به دیگران نباشیم، وقتی کشوری دستش به سمت دیگران دراز شده باشه، به لحاظ اقتصادی شرکت‌های پیشران، شرکت‌های دانش بنیان و کارخانه‌های متعدد نداشته باشه، یعنی در واقع درآمدی نداشته باشه، اون فقر و فلاکت اصلا عزت ملیش از دستش میگیره.
بله.
و موضوع مهمتر از همه از نظر نظامی هست، این کشوری که قدرت نداشته باشه، کشوری که توان دفاع از خودش نداشته باشه، خب چه معنی پیدا میکنه عزت ملی؟ در واقع این بحث باور و اعتماد ملی و عزت ملی موضوعاتی هست که واقعا ریشه در این مقوله ها داره که همواره باید بهش توجه کرد.
خیلی جالبه
که آی دکتر
جالبه که به نظر بنده عزت نفس، یعنی ما میتونیم از فرد به جامعه برسیم، از جز به کل برسیم دیگه، یعنی عزت نفس دقیقا میشه گفتش که حالا اگر عزت نفس ما داشته باشیم میتونیم به عزت ملی هم برسیم. نظرتون چیه؟
بله، در بعد فردی عزت نفس یعنی آدم بتونه خودش رو دوست داشته باشه، حس خوبی نسبت به خودش داشته باشه، و اینجا در کنارش باز اعتماد به نفس مطرح میشه، انسان توانی داشته باشه که بتونه خودش رو دوست داشته باشه.
بله.
بنابراین مهمترین واژه‌ای که در بحث فردی مهمه همین بحث عزت نفسه. در ابعاد وسیع‌ترش و در ابعاد ملی همچین که شما اشاره فرمود میشه عزت ملی، یعنی آدم کشورش رو دوست داشته باشه، حس خوبی داشته تو کشورش. ممکنه سختی ها، مرالت ها، گرفتاری ها، هجوم ها باشه، ولی فرد نسبت به این کشور خودش، نسبت به داشته هاش حس غرور داره و دوست داره. این دوست داشتن در حد وسیع و در حد ملی میشه همون به اصطلاح عزت ملی، یعنی عزیز بودن. عزت ملی ریشه در عزیز بودن داره.
بله.
هرچه ما در واقع عزیزتر بدونیم خودمون رو، اول باید خودمون رو عزیز بدونه، باید عزت نفس فردی داشته باشیم تا برسیم به عزت نفس ملی. بنابراین عزت نفس ملی این که از کشورمون رو عزیز بداریم، دوست بداریم و در مقابل فشارها و بحرانها و ناملایمات به اصطلاح صحیح و مقاوم عمل کنیم. این در نتیجهش باز اگه حالا بخوایم یه مقدار وسیع تر بهش نگاه کنیم، منتهی میشه به همون عزت ملی. و عزت ملی واژه‌ای هست که پیرامون سالها و ماها باید صحبت بشه، کتاب ها نوشته بشه. خدا رو شکر کشور ما درست تحت فشارهای متعددی بوده، در بحرانهای مختلف، در جنگهای مختلف. 8 سال دفاع مقدس کم نیست. کسانی که در اون زمانها بودن و ایثارگری کردن در واقع به دنبال همین عزت ملی بودن و خواستن کشورشون عزیز باشه، خار نباشه. ممکنه از نظر ظاهری یک کشوری سر و شکل بهتری هم داشته باشه، ولی وقتی که در واقع عزت ملی درش نباشه، اون استقلال نباشه، اون اعتماد ملی نباشه، طبیعتا فقط وجود داره، در کمترین بحران آسیب می‌بینه. در جنگ‌های مختلف هم، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و جنگ‌های اخیر، ایران به دنبال عزت ملی بوده و اینو بالاخره ملت‌ها می‌فهمن. ممکنه دولت‌ها حالا در کوتاه مدت مقاومت کنن، بپوشونن خیلی از وقایع رو، ولی مردم دنیا این رو می‌فهمن و به دنبال عزت ملی خودشون خواهند بود در قالب حکومت‌های خودشون، چون به هر حال این ذاتی بشره. میدونی عزت ملی، عزت نفس ذاتیه. نمیتونیم بگیم کشورمونو دوست نداریم یا نمیخوایم دوست داشته باشیم. اما به حال بحران‌های مختلف باعث میشه که مردم دنیا بیشتر تقیه کنن، به عبارتی بروز ندن، ولی تو عمق وجودشون اون حس وطن دوستی هست و دوست دارن که کشورشون به قول معروف برجستگی‌هایی در دنیا داشته باشه و خار و خفی زیر دست استعمار و استکبار نباشه.
دقیقاً. زنده باد. خیلی متشکریم آقای دکتر.
درود بر شما. درود بر شما.
بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. خانم آقایان، اگه از نگاه یک سرباز، از نگاه یک سردار یا نه از نگاه چشم هموطنانم قرار باشه به عزت ملی کشورم نگاه کنم، بی برو برگرد میگم عزت ملی ایران حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورمه. بله، عزت ما حفظ خاک وطنه. وجب به وجب این آب و خاکیه که برای حفظ شهید دادیم، جوونهامون در مقابل دشمن سینه سپر کردن تا این خاک حفظ بشه، تا عزت ملیمون خدشه دار نشه و این راه ادامه داره. در تمام روزهای 8 سال دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به پای وطن ایستادیم تا عزتمون رو حفظ کنیم و این همه یعنی حب وطن، یعنی عزت ملی و واقعا با ارزشه. و ما سری به دنیای اخبار فرهنگی بزنیم و در خدمت شما هستیم. خبرهای فرهنگی با محمد علی مؤمنی. سلام، صبح بخیر.
سلام و درود به تو و همه شنونده های عزیز. صبحتون بخیر.
ارادتمند شما هستم. آقا چه خبر؟
سلامتی شما. اجازه بدید با یک کشف شروع بکنم، چون که سرزمین ایران سرزمین کشف واقعا. چه کشف گذشته، چه کشف آینده. حالا در مورد کشف گذشته میخوام صحبت بکنم و اون این که خب توی اصفهان واقعا هر از چنگاهی میشنویم. همین چند وقت پیش بود که در جریان کارهای عمرانی و خیابانکشی و اینا اصلا یک محوطه تاریخی در اصفهان پیدا شد که عملیات عمرانی هم متوقف شد و اصلا قرار شد که اون منطقه تبدیل به یک در واقع سایت موزه یا مجموعه موزه روباز تبدیل بشه.
جالبه.
حالا دوری اتفاق دیگه که تو اصفهان افتاده اینه که یه آبانبار تاریخی پیدا شده که برای دوره صفویه بوده، منتظرشن باز در جریان عملیات حفاری خیابان آپادانا ناگهان در عمق 7 متری زمین یک آبانبار پیدا میکنن. باز اونجا عملیات متوقف میشه و قرار شده که حالا اونجا کارهای مطالعاتی انجام بشه، ببینن چه خبره. ممکنه که اطرافش باید اینکه اون یه نشانه چیزهای دیگه باشه و حالا به هر حال خیلی خبر خوبیه یه آبانبار دوره صفوی. ماشاءالله سرزمین ما سرزمین تاریخ دیگه، هر جور که دست میزنی کاری میکنی بخشی از تاریخ این سرزمین پیدا میشه. به خاطر اینه که در واقع در کارهای عمرانی خیلی توصیه میشه که همیشه در واقع مشورت بشه با سازمان‌های مثل سازمان میراث فرهنگی، در واقع وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه که خدای نکرده به آسیبی به اونها نخوره. از این خبر عبور بکنیم، بریم به سراغ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی که 44th دورش قراره که بهمن امسال برگزار بشه و حالا فراخوانش منتشر شده که کسانی که میخوان در این جایزه ارزشمند و معتبر شرکت بکنن آثار خودشون، کتابهای پیشنهادی خودشون رو تا شهریور ماه بفرستن به دبیرخانه این جایزه. البته کتابهایی که برای نخستین بار در سال 1404 منتشر شده باشن. حالا انواع کتاب ها دیگر، داستان کوتاه و بلند، رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی، مستندنگاری، شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان. البته خب میدونید که ما چند تا جایزه دیگه هم در حوزه کتاب و شعر و ادبیات داریم که بعضی از اینها در واقع اجزای همین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی هستن و با هم دیگه در ارتباطن، از جمله جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه شعر فجر که گفتن که در واقع در جایزه کتاب سال بخشی از این کتاب ها داوری نمیشن و فرستاده میشن به اون دو جایزه معتبر دیگه. یه بخش ویژه‌ام برای این دوره در نظر گرفتن کتاب های مربوط به وحدت و دفاع ملی، جنگ 12 روزه و جنگ رمضان. اینم از این خبر در حوزه کتاب. اما عرضم به حضورتون موضوع خب این روزها پیاده روی اربعینه و حالا آیین بازگشایی و شروع رسمی مراسم اربعین پنجشنبه با آغاز پیاده روی زائران در پایانه مرزی چذابی برگزار شده. خب شش مرز اربعینیه که شامل مهران، چلمچه، چذابه، خسروی، تمدچین و باشماق، حالا در هر کدوم از اینها برنامه های فرهنگی هم در نظر گرفته شده. از جمله در مرز چذابه اعلام شده که برنامه های فرهنگی مثل تعزیه، اشعار حماسی و برنامه های از این دست برای مدت 10 روز پیاده روی پیش بینی شده که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز این برنامه ها رو برگزار خواهند کرد. چقدر زمان داریم؟
دیگه زمان نداریم متاسفانه.
دیگه زمان نداریم. بعد
اگر خبر پایانی به کوتاهی دارید بفرمایید.
خبر پایانی خب اجازه بده که
در مورد اکبر عبدی فردا ساعت 9 از جلوی تالار وحدت مثل این که مراسم تشییع برگزار میشه.
فردا ساعت 9 راستش بله؟ خب ما متاسفانه چند تا از هنرمندانمون رو در این چند روز از دست دادیم. من مخصوصا میخواستم حالا در صبح به سمت این خبرها نریم، حالا که شما اشاره کردی از احترام بکنیم به همه این هنرمندان، از جمله استاد بزرگ اسپندار، دونلی نواز شناخته شده بلوچ، آقای عبدی و همه کسانی که درگذشتن برای روحشون آرزوی آرامش می‌کنیم.
خیلی متشکریم. آیه مؤمنی با شما خداحافظی.
سلام حامد جان، خوشحال شدم هم صحبت کردم.
زنده باد، خدا نگهدار.
قربانتون.
اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
از خونتان نمی گذاریم یا لسارات الحسین.
احنا انتاني خیبر تاني نهجي مفتوح الحرب وقت الضرب هجمت علي ياهو الجبا ياهو الوضع ويا شيعة حيدرة بالزنجرة لا تبتلي سجين ننزل على العدا خبر احنا نجدد العين احنا نقص يد شيعة الكرار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
كلام امير امير كلام. همراه میشیم با استاد عزیزم جناب آقای دکتر شریف‌زاده. سلام و عرض ادب.
سلام و درود خدا بر جناب آقای عباسی عزیز، همینطور عرض سلام و احترام حضور شنوندگان عزیز رادیو فتح.
زنده باشید. از چشمه جوشان کتاب شریف نهج البلاغه از زبان شما میآموزیم و بهره مند میشیم.
خواهش میکنم. با امید خدا آغاز میکنم. امروز شما درباره عزت ملی صحبت کردید. عزت ملی وقتی تحقق پیدا میکنه که انسانهای آن جامعه دارای عزت نفس باشن. امروز میخوام درباره عزت نفس بکتیر تقدیم حضورتون کنم.
تمنا میکنم. راهب
اسوانی در مفرداتش وقتی میخواد تعریف کنه عزت را، میگه عزت یک حالتی است که انسان را نمیگذارد مقهور و مقلوب بشه. انسان در یک جایگاهی با عزت قرار میگیرد که نفس خودش، جان خودش را نمیگذارد در معرض ذلت و پستی و خاری قرار بگیره. همه ی آدم ها این تمایل را به صورت طبیعی به خاطر اون حب ذاتی که دارن در وجودشون سرشته شده که دوست دارن عزیز باشن و علاقه دارن در همه شؤون و مظاهر زندگیشون از نعمت عزت و بزرگواری برخوردار باشن، از خاری و ذلت دوری پیدا کنن. آیین مقدس اسلام هم مسئله عزت و احترام را در تعالیم خودش مورد توجه قرار داده و حتی مسلمانان را موظف میکنه که به گونه ای رفتار کنند که دارای عزت و احترام باشند و بزرگواری و شرافت خودشون را پاسداری کنند. حالا اینجا چگونه آدم عزیز میشه؟ بعضی ها فکر میکنن با مال و ثروت، بعضی ها فکر میکنن با پست و مقام، اما اون کسانی که دل به آستان حضرت خداوندی دادن میدونن اون اولیای راستین الهی، بر این باورن که عزت اصلی در ید قدرت حضرت خداوندی است. قرآن مجید هم وقتی میخواد توجه بده میفرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. هر کس طالب عزت بداند که عزت واقعی و اصیل و عزت تام و تمام نیست مگر در دست خداوند بزرگ. امام علی علیه السلام، چون فرصت کوتاه به ایجاد عرض میکنم، میفرمایند که در حکمتی 381 هست لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التقوا، هیچ شرافتی برتر از شرف اسلام نیست و هیچ عزتی عزیزتر از پرهیزکاری نیست. عرضم رو با این مناجات گونه ای امیر بیان حضرت علی علیه السلام تمام کنم که فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدای همین عزت مرا بس که بنده تو هستم، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، همین افتخار من را بس که تو پروردگار منی.
بحبه.
انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو آنگونه ای که من دوست دارم پس مرا آنگونه قرار ده که تو دوست می‌داری.
بله، بیشتر عشق بازی بود در حقیقت با خداوند متعال. خیلی عالی، متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردین.
متشکرم، روز روزگار و شما خوش و ان شاءالله همیشه در سایه عزت اسلام سربلند باشید.
ان شاءالله، همچنین شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
به امید پیروزی اسلام و ایران عزیز و سربلند. تهیه کننده محترم جناب آقای سید هادی موسوی نژاد بودند، نویسنده سرکار خانم عادله گلستانی، صدا بردار جناب آقای کمیل رضایی، هماهنگی سرکار خانم بهار آزادی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی و بنده حامد عباسی. با شما خداحافظی میکنیم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
موفقیت
سلام، هشتمی یا نهمی یا دهمی یا یازدهمی یا کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارین، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم. ایشون مشاور 9 تا رتبه تک رقمی هستن و خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه هیراد هستن. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب میرزایی و همه شنوندگان محترم در خدمتتونم.
آی زاکر، یک پدری خیلی نگران بودن، چندین بار پرسیدن که دخترشون میره سال 11 هم. با اینکه مدرسه غیر انتفاعی هم درس میخونه، اصلا از آموزش های مدرسه راضی نبودن و نگران امتحانات نهایی سال آیندهشن.
ببینید، وضعیت امسال مدارس به دلیل تعطیلات بسیار زیادی که داشتیم خیلی خوب نبوده، اما بچه‌هایی که میرن 11 هم معمولا دو تا اشتباه بسیار بزرگ میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر فقط درس 11 هم بخونن میتونن نمره خوبی بگیرن، در حالی که درس 11 هم دو دستن، یا عیناً تکرار دهمن، مثل تابه. من دهم تابه خوندم، مجدد 11 هم تابه میخونم که ادامه اونه، مثل مثلثات، استوکیومتری، شیمی، نامعادلات، دنباله، عیناً تکرار میشه و ادامه شه. یا مباحثی هستن که مستقلن ولی پیش نیازشون مطالب دهمه. الکتریستی ساکن فصل اول 11 هم مستقل 6 7 فرمول حفظ میکنن، اما تو روند حل سوال باید بردار، تجزیه، مثلثات، هندسه دهمو بلد باشم. پس از همین تابستون باید شروع بکنم، دهم رو بخونم، به موازاتش 11مو پیشخوانی کنم. اشتباه دومم اینه که میگن ما امسال امتحان نهایی داریم، 20% تاثیر مستقیم داره تو کنکور، خیلی مهمه، پس تست نمیزنم، فقط تشریح میخونم. خب شما سال 12مو هم امتحان نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ نذار فشردگی برای سال آخر بمونه، از همین الان دهم 11مو داری میخونی، روش تستی هم یاد بگیر. روش تستی راه حلای نیم خطی خطیه که بعد اونو تو کنکور استفاده کنیم. روش 10 خطی تشریح از روشم بنویسم 5 دقیقه زمان میبره. ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریس های بسیار مفهومی برای دهم 11 در اختیار بچه‌ها قرار میدیم که هم تشریحیه، هم راه حل سریع تستی آموزش میده، هم خیالمون راحت. سوال جدیدی در امتحان نهایی و کنکور نخواندید. هر سال ما با این استادا تطابق 100% داشتیم، یعنی سوالی نبوده که بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا هم آماده است، هر عزیزی پیمک بده تقدیمش میشه. این آموزش حالا مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب چه رتبه پرور هم بوده، میاد برنامه درسی شخصی میده، هر روز گزارشکار داوطلب رو بررسی میکنه، روش مطالعش رو اصلاح میکنه و حالا بر اساس این بازخوردها آزمون‌های هماهنگ با اون برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه که اینها باعث میشه پیشرفت بکنه. تمامی رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم، مثل علیرضا آروین که رتبه 4 کنکور شد، همین کارو کردن، و حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاران که رتبه 48 شد. شما هم این راهو بری، همین نتیجه رو میتونی بگیری.
خب آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان، عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنی، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. با داوطلب و اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس پدر مادرها، عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97. خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که پسرشون 12مه، امسالم آماده نیست پشت کنکور بماند.
به هیچ عنوان، با توجه به ظرفیت امسال، اگر من بتونم معدل 18-12 بیارم، میانگین 30% تو کنکور بزنم، رتبه زیر 8000 میارم، پزشکی دندون پزشکی داروسازی قبول میشم. طرح احیا رو ما آماده کردیم با بهترین استادای کشور. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره برای کنکور، راه حل‌های تستی و تدریس‌های شب امتحانی هم برای امتحان نهایی. در کنارش پانسیون مطالعاتی آنلاین و برخط وجود داره که کل روند مطالعاتی داوطلب مستقیما مورد نظارت ناظر مطالعاتی ما باشه، در کنار مشاور و برنامه‌ریزی، و این کفایت میکنه که من این رتبه زیر 8000 امسال کسب کنم.
و اولیا و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیرم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفتیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
موسیقی ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.